اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650 هزار نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفته. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
روزنه دریچه است به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان. برنامه روزنه رو از رادیو گفتگو بشنوید. روزنه
برنامه‌ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به روزنه رادیو گفتگو، خوش اومدید. باشه، امیدوارم که حالا احوالتونم خوب باشه هر جای ایران عزیزمون که هستید. خب نوه صبح شد و برنامه روزنم آغاز شد. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه. امروز چهارشنبه است، 16 آبان ماه سال 1403 و 4 جمادی الاول 1446 هجری قمری و 6 2024 میلادی. حالا چه آبان باشه، چه نوامبر باشه، چه جمادی الاول باشه، هر ماه و هر روزی که باشه، به هر حال اول صبح بلمشیم بیریم سراغ کارامون، دانشگاه، مدرسه، سر کار، خرید، کاری که واسه خونه هست. امیدواریم هر جا هستین این کارا خوب پیش بره. به همراه گروه برنامه ساز مجله روزنه کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح. کلی مطلب و بخش و گفتگو براتون تهیه کردیم که امیدوارم کنار ما باشید و این مطالب رو بشنوید.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. در آستانه روز پرستار، مطالبات پرستاران به کجا رسید در پرونده ویژه؟ معدنکاری هوشمند چیست در صفحه فناورانه؟ مدیریت مصرف آب، هوش مصنوعی به کمک مدیریت مصرف آب می آید در صفحه انرژی؟ تورم و بخش‌های متنوع از ماجرای حذف ارز ترجیح تجهیزات پزشکی گرفته تا محلول‌های دیالیز آلوده در مجله روزنه امروز. ساعت 9:05 و بریم به صفحه اول روزنه امروز.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله، صفحه پیشخوان و خانم لیلا ابوالفتی. سلام، صبح شما بخیر باشه. حالتون چطوره خانم ابوالفتی؟
سلام، صبحتون بخیر. ببخشید من یه ذره صدام گرفته.
میخوای سرما بخوری؟
میخوام سرما بخورم.
بله، خب حالا دیگه بعد مراقب خودتون باشین، برسین به خودتون که ان شاء الله دو سه روز سرپا بشین.
بله.
خب در خدمتتون هستیم، خیلی اذیتتون نکنیم.
خواهش می‌کنم نوازنده یه سر به هدهد و کوثرمون بزنیم ببینیم
اوضاع ظاهرم تایید شده از سوی سازندگان اینا که برها به سلامت رسیدن دارن کارشون انجام میدن. حالا شما چه خبر دارین؟
سلامت باشید. سفیر ایران در شبکه‌های مجازی نوشتن که ساعتی پس از تزریق موفق ماهواره‌های کوثر و هدهد به مدار 500 کیلومتری، لحظاتی پیش اولین سیگنال‌های تلمتری این دو ماهواره در ایستگاه‌های زمینی بومی مستقر در خاک جمهوری اسلامی ایران دریافت شد و تبریک گفتن به جامعه علمی و متخصصین و مردم عزیز. ما هم تبریک میگیم.
بله، خب خدا رو شکر، پس مشخصه دارن کارشون رو صحیح انجام میدن و این سیگنال های خوبی است. ممنون، با یه خبر پر انرژی آغاز کردیم، بریم سراغ باقی خبرها.
بله، تولید جوهر چاپ عکس رنگی بیمارستانی دوستدار محیط زیست. این تهش دوستدار محیط زیستش رو یه نگاه ویژه بعدش بکنیم. محققان به تولید جوهر برای چاپ تصاویر رنگی بیمارستانی، عکاسی و مصارف خانگی با 70% آب دست یافتن که از لحاظ کیفیت مشابه نمونه خارجی تمام استانداردها رو دریافت کرده. چند تا مزیت دیگه داریم که به دستگاه آسیب نمیرسونه، ثبات نوری مناسبی داره و شفافیت رنگی خوبی داره. 70% مرکب این جوهر از آبه و حلال های اون دوستدار محیط زیسته و قیمتش 1/3 نمونه خارجی.
بسیار عالی، چقدر خوبه که ما بتونیم خروج ارز نداشته باشیم از کشور و ارزمونو به هر حال تثبیت بکنیم و بتونیم ازش محافظت بکنیم. خیلی خبر خوبی بود، 70% آب.
بله، عالیه.
بله، متشکرم بابت این خبر. و بعدی، خبر بعدی،
راهیابی 4 گروه علمی کانون پرورش فکری به فهرست پویش جستجوی جهانی سیارک‌ها. یکی از اون خبرهای جالب بود که رفتم یه اطلاعات از دموردش پیدا کنم، بیم چه خبر جالبیه، گفتم برای شما و شنوندگانم بگم.
بله،
4 گروه علمی کانون پرورش فکری شامل 20 عضو نوجوان و مربیای کانون در پویش جستجوی جهانی سیارک تونستن نام خودشون رو در فهرست پایانی تایید شدگان از سوی اتحادیه بین المللی نجوم قرار بدن. من یه توضیحی بدم در مورد این.
بله،
سیارک اجرامی هستن که در مناطق خاصی از منظومه شمسی به دور خورشید در حال حرکتن و ممکنه برخی از اونها به دلایل احتمالی برخورد داشته باشن در آینده با سیاره زمین و برای ما خطرناک باشن.
خب،
با شناسایی زودهنگام این سیاره‌ها میتونیم به روش‌های مختلف تهدیدشون رو رفع بکنیم.
درسته.
و ما تونستیم بعد از 4 تا استان لرستان، قم، زنجان و خراسان شمالی 4 تا سیارک رو شناسایی بکنن و اونها رو ثبت بکنن که امیدواریم در مراحل بعدی هم بتونن موفقیت‌هاش رو ثبت بکنن.
بله، امیدواریم. خب این که ساکنان زمین بدانن که چه باشه خطراتی مواجه هستن، نه مثلا مثل این میمونه که چقدر دانشمندا تلاش میکنن که حداقل زلزله رو حتی شده برای چند ثانیه بتونن روی دستگاه‌ها ببینن و مردم رو مطلع بکنن. اینم یه همچین آسیب ممکنه داشته باشه.
بله، برای اینکه نوجوان‌ها وارد این مقوله میشن.
کانون همیشه پیشتاز هست در علم و هنر.
بله،
مربی خیلی خوبی داره و همیشه مثلا نقاشی‌های بچه‌ها جهانی به انتخاب میشه.
بله،
اینا هم حالا یه گروه علمی هستن که روی زمینه کار کردن و همیشه سرامت هستن. خب خدا رو شکر ما چنین مرکزی تو کشورمون داریم که کسایی که علاقمندن میتونن برن در حوزه‌های هنری و علمی فعال باشن و به مراتب بالایی برسن.
بله، برم پسرم رو ببرم تیم کانون.
بله،
بله
همیشه کلاس‌های فوق‌العاده‌ای دارن. خب دیگه
اجرای سراسری واکسیناسیون روتاویروس. وزارت بهداشت از اجرای سراسری واکسیناسیون روتاویروس تا 3 هفته آینده خبر داده. گفتن که به صورت آزمایشی الان در برخی مناطق کشور در حال انجامه.
خب این داستانش چیه؟ روتاویروس؟
این واکسن برای 2، 4 و 6 ماهگی نوزادان تزریق میشه و سالانه از 10,000 بیماری اسهال شدید و نیاز به بستری جلوگیری میکنه.
جالبه.
بله،
چون به هر حال بچه‌ها خیلی در معرض مسمومیت‌ها هستن.
بله، تا گفتن که واکسن پنوموکوک هم که در سنین 2، 4 و 12 ماهگی تزریق میشه الان در حال انجامی که از ذات‌الریه جلوگیری میکنه که کسانی که نوزاد دارن تو این سنین انشاءالله واکسن انجام بدن و از خطرات دور بشن.
بله، اون داریم که طبق حال کارت واکسنشون همه سر موقع انجام بدن. خب میدونید خب بعضی موقع پدر مادرها مشغول روزمرگی هستن، سرشون شلوغه، بوده مثلا دیده شده که مثلا 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه یادشون رفته نوبت بعدی رو که برن تزریق بکنن برای بچه، از یعنی تاریخش گذشته. این کارت واکسن جلو دستتون باشه کسی که نوزاد دارید.
خب بزنید به در یخچالم نوازن.
بله، نه مثلا آخه یکی دو سال اول خیلی فاصله های واکسن گیری و واکسن زدن خیلی فاصله ها نزدیکه. حالا از 2-3 سالگی بعد دیگه فاصله ها دورتر میشه، میشه اون رو دیگه تو تقویم یادداشت کرد. خب دیگه خبر بعدی،
جلوگیری از هدررفت محصولات پالایشگاهی با کاتالیست محققان نانوی. این هم یکی از اون خبرهای خیلی خوب بود. محققان یک شرکت دانش بنیان در زمینه نانو موفق شدن با تولید 2 نوع کاتالیست محصولاتی رو که در پالایشگاه قابلیت استفاده ندارن دوباره به تولیدات ارزشمندی مانند بنزین، گازوئیل و گاز نفتی مایع تبدیل میکنن که صرفه‌جویی ارزی 30 تا 40 میلیون دلاری رو برای کشور در بر داره.
بله، خب بسیار عالی. بازم داریم خبر خانم محمود فتی؟ خانم احمد ون چقدر وقت داریم؟ یک دقیقه.
خب من یه چند تا نکات کلیدی برای جلوگیری از شیوع شپش در مدارس رو بگم. این که اولا بدونیم که معنی شپش این نیست که ما کثیف هستیم و بهداشت رو رعایت نکردیم.
بله.
و متاسفانه بعضی از خانواده اون رو انکار میکنن یا احساس شرمساری میکنن. درست. که یه چیز جهانیه و نگرانی نداره. یکی اینکه رعایت بهداشت به دانش آموزا لباسای گرمشون رو که در میارن کاپشن اینها رو روی همدیگه آویزون میکنن.
بله.
که یکی از راه‌های انتقال شپش هستش که سعی کنن یه نایلون های با خودشون ببرن و لباس های شخصیشون رو در اون بذارن.
درسته.
استفاده مشترک نکنن از وسایل هم دیگه مثل هدفون، مثل گوشواره، کلا، گل سر، مقنعه ها. ما دیدیم که دانش آموز اینها رو با هم دیگه رد و بدل میکنن. بله. اینم یکی از اوناست.
و یاد بگیرید وسایلی که با پوست و مو در ارتباط هستند و در تماس هستند.
بله.
استفاده نشه. حالا دانش آموز که حتی میگم که درسته همه دیگه تقریبا بهداشت رعایت میکنن، حتی ممکنه شما هتل برین و
بله،
از ملافه شخصی نبرده باشین، ممکنه اونجا انتقال پیدا بکنه.
بله، شبانه روزی، خوابگاه، دانشجویان و اینا چون انتقال پیدا میکنه به خانواده و یه جمعیت زیادی رو در بر میگیره، خیلی مهمه که همه خانواده اگه این دیدن این شپش رو همه با هم دیگه این درمان رو انجام بدن.
درسته. خب به هر حال همیشه هستن مربیان بهداشت در همه جا راجع به موضوع صحبت میکنن. حالا گفتم مربی بهداشت، ما در آستانه روز پرستارم هستیم، میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها، به همه پرستارانمون هم تبریک میگیم و پرستارانمون هم خیلی زحمت میکشن و حالا میرن جای مختلف کارهای آموزشی انجام میدن، برای بچه‌ها صحبت میکنن یه سری کلاس‌های آموزشی برگزار میشه و حالا حوزه‌های مختلف هم فعال هستن. از این نظرم اطلاع رسانی میشه، به خصوص حالا یه سری مسائل که فراگیر رو همه گیر میشه، این دوستان فعال میشن. متشکرم خانم ابوالفتی عزیز، ممنونم، روز خوبی داشته باشی. متشکرم و روز پرستار رو هم تبریک میگیم به همه پرستاران عزیز، حالا که صحبتشون شد.
به جای من نفس بکش تو تک تک لقای غم، میخوام که باورم کنی وقتی میگم که عاشقم. به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش. من میتونم برای تو یام خدا خدا کنم، برم تو تنهاییمو فقط تو رو دعا کنم. دوای درد آدمو زمزمه اسم خداست، ذکر خدای مهربون جوهر نسخه شبواست. دنیای من بدون تو همیشه چیزی کم داره، شادی حرومه واسه من وقتی دل تو غم داره. هزار تا جون که چیزی نیست برای من که عاشقم، به من همیشه تکیه کن منی که با تو صادقم. من با همین درد و بلا تو میخرم، من دل دریایی دارم، آب گذشته از سرم تا اون جایی که جون دارم. حریف قصه ها باشم، نترس اگه کم بیارم قلب خدا خدا میشم. به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش.
بله دوستان، پرستاران یکی از اون دست افرادی هستن که بسیار برای جامعه و انسان ها مهمن و جایگاه عملکردی خیلی بالایی دارن. انشالله که همیشه سلامت باشن، اما برای بیماری یا حتی کارهایی مثل حالا مثلا یه خانمی که میخواد باردار بشه و اینکه مراجعه میکنه به بیمارستان همون روزهای اولیه برای نمیدونم آزمایش ها تا اون روزهای آخر که میخواد برای وضع هم مراجعه بکنه، تا زمانی که حالا دکتر بیاد و به کارش رسیدگی بکنیم، پرستارا هستن که کنارشن، یا حالا بیماری های دیگه یا اتفاقات دیگه. و حتی یادم افتاد که الان دوران کرونا یادتونه چقدر پرستاران خالصانه کار کردن، چقدر مبارزه کردن، چقدر جون خودشون رو از دست دادن. و واقعا هیچ وقت هر چقدر راجبش صحبت بکنیم، برنامه بسازیم، یادآوری بکنیم، فکر نمی کنم بشه اون همه عشق رو جبران کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی باهو هستم، دانشجوی ترم 2 پرستاری دانشکده پرستاری مامایی نصیبه ساری، در خدمتم.
سلام، وقتتون بخیر. حمیدرضا دامادی هستم، دانشجوی ترم 2 پرستاری دانشکده پرستاری مامایی نصیبه، در خدمتم.
سلام علیکم خدمت دوستان عزیز، مبین مقصود هستم، دانشجوی ترم 2 پرستاری.
سلام، محمد اسماعیل هاشمی هستم، دانشجوی ترم 2 پرستاری دانشکده علوم پزشکی مازندران، در خدمت شما هستم.
همینه که اگه علاقت واقعا پرستاریه و هدف تو گذاشتی روی پرستاری، خیلی شغل خوبیه با بازار کار مناسب، هرچند سختی خیلی زیادی داره، ولی خب اگه با علاقه میای این سختی رو تقریبا میتونی نادیده بگیری.
رشته به لحاظ حالا بازار کاری رشته که هنوز اشباع نشده، روحیات خاصی میخواد. اگر حالا روحیات لطیفی دارید، چون مثلا گاهی اوقات هست که بیمار درد میکشه و شما مثلا توی یک شیفت یا دو شیفت باید این بیمار رو همینطور میبینید و کار حالا بالینی خاصی هم شاید از دستتون بر نیاد، حالا به غیر از اینکه اوردرهای پزشک رو اجرا میکنید یا مداخلاتی که انجام میدید،
باید در واقع تلاش کنی، همون تلاشی که واسه قبول شدن توی پرستاری میذاری توی کارت هم باید بذاری و توی کارآموزی ها باید، خلاصه باید جدی بگیری این کارو.
گاهی اوقات بیمار امروز میاد فردا میبینید که مثلا فوت میکنه.
اگه واقعا هدفت پرستاری قبول شدن باشه تو یه پرستار خوب میشی، کار سختی هم نیست، آسونه. این برگاهی که ما تو کلاسمون داریم قبول شد، نه اینو پاک کن، اینو پاک کن دیگه، به هر حال هدف بالاتری بذار، بیشتر سعی کن هدفهای بالاتری داشته باشی تو زندگی. پرستاری زیاد به نظر من رشته‌ای نیستش که تو بخوای هدف آینده تو بذاری برای اصلا، که خود آدم داره. البته خیلی علاقه داشته باشن 100% پرستار خوبی میشن، ولی اینجوری هم نیست که خیلی بسته باشه، جای باز زیاد داره، جای پیشرفت زیاد داره.
اولویت اول توی دنیای امروز حداقل توی کشور ما داشتن یه شغل ثابت و بازار کار مناسب خیلی پردرآمد، مخصوصا بیرون از مراکز درمانی و مکانهای دولتی درآمد بسیار بالایی داره، جایگاه اجتماعی مناسبی داره از نظر من.
کار توی بیمارستان، کشیک‌های پشت هم سنگین، کار مثلا با خون، اگر با اینها مشکلی ندارید رشته جا بدی نیست، رشته خوبی.
اینکه خیلی بازار کار مناسبی داره، دستت بازه برخلاف حرفایی که میزنن.
خیلی مهمه که تو چه گروهی گروه بندی میشید، گروه خوب واقعا کار رو در میاره براتون. کارآموزی واقعا دوره‌ایه که خاطرات لذت بخش رو توش میشه ساخت.
به هر حال ما کارآموزی ترم دو این تازه 2 هفته است اومدیم و اینکه خیلی کار خاصی نمیدم و انجام بدیم، ولی خب بعد از این کارآموزی نهایت تلاش و استفاده رو ببریم، نهایت استفاده رو در واقع ببریم که وقتی که اومدیم توی این کار یه حرفی واسه گفتن داشته باشیم، یه کاری بلد باشیم.
تجربه جدیدیه، تجربه نوعیه که تا امروز تجربهش نکردیم و مراقبت و تیمار از بیمارانی که همشهری ما هستن، هموطن ما هستن، خیلی چیز جذابی میتونه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بله، صدای دانشجویان رشته پرستاری رو شنیدیم که چقدر به آینده امیدوار هستند و انشالله که همشون بدرخشن در این رشته. خب حالا میخواییم با یکی از این عزیزان صحبت بکنیم، جناب آقای سبحان محمودی. ایشون دانشجو ترم 4 پرستاری هستن در دانشگاه علوم پزشکی ارتش. الان فکر کنم زمان کشیکشون هست، ما بهشون زنگ زدیم، میخوایم باشون صحبت بکنیم. سلام آقای محمودی، حالتون چطوره؟ خیلی ممنونم این فرصت رو به روزنه رادیو گفتگو دادید.
سلام، احوال شما؟ صبح همگی بخیر. روز پرستار رو هم تبریک میگم به همه همکاران خودم.
ما هم به شما تبریک میگیم.
زحمت کشید. قربان شما.
ما هم به شما تبریک میگیم و افتخار داریم که با شما صحبت بکنیم. خب جناب آقای محمودی، دانشجوی ترم 4 هستید و دانشگاه علوم پزشکی ارتش. خب ارتش هم که یه نظم خاصی داره. خیلی همه چیز سر جای خودش باید باشه و فکر میکنم نظمش خیلی از خیلی از بیمارستانه دیگه، البته که همه جا یه نظمی دارن ولی اینا خیلی دقیق تر هستن. برای ما بگین که چی شد که اولا که بریم سر داستان، چی شد که رشته پرستاری رو انتخاب کردیم؟
والا از همون زمان نهم به دهم که خواستیم انتخاب رشته بکنیم، دیدیم خیلی رشته ها اولا که بخاطر اشتباه رشته ها بود، گفتم درسی مثل ریاضی که تهش مهندس شدنه، پول مهندس شدن نداریم ما، و گفتیم انسانی هم که مغز اونقدر فلسفه کشیدن نداریم.
خب
بعد دیدیم علاقه ما سمت علوم فیزیک شیمی هست، مثلا میتونیم اقوا بیشتر.
رشته دبیرستان چی بود؟ علوم تجربی. خب 100%.
بعد گفتیم که این رشته زیست‌شناسی ما علاقه داریم به درس خوندنش، خلاصه یه چیزی از فیزیولوژی بعدم بدونیم. رفتیم بیشتر علاقه من شدیم، دیدیم فلان دستگاه بعد اینطور کار میکنه، نمیدونم اگه بیشتر بخوایم دور و بر خودمون رو بشناسیم همین بدن خیلی چیزا رو به آدم میگه.
بله،
به طوری که اگه جزئیات همین دستگاه رو بدونیم، کم کم دیگه رفتیم سراغش، دیدیم نه این خیلی جای بازتر داره.
درسته.
مثلا میگیم فلان دارو مریض میشه بخور، بیاد بدون اصلا این دارو چه میکنه. خلاصه این که دنیای عجیبی این علوم تجربی.
پس آروم آروم باهاش آشنا شدی و درش تحقیق کردی و به این نتیجه رسیدی که موقع انتخاب رشته پرستاری میتونه اون چیزی باشه که شما به هر حال میتونی درش کار بکنی و هم خودت راضی بشی، هم که آینده کار درش داشته باشی. خب انتخاب کردی و اومدی وارد رشته شدی و شروع کردی درس خوندن، بعد شروع کردی پشیمون نشدی؟ چون بعضی میدونی بعضی رشته ها رو انتخاب میکنن، حتی مهندسیش و خیلی حالا رشته های دیگه، بعد ترم یک و دو میگن که نه این اونی نبود که من میخواستم. شما این اتفاق براتون نیفتاد؟
والا من همین که اومدم بشه پرستار یه ترم دو ترم خوندیم، بیشتر واقعا راضی شدم از این که پرستار شدم و حالا پزشکی نیوردم.
خب چقدر خوب.
والا یکی از دلایل من این بود که حالا احترام به رشته پزشکی، اما من اینطور میتونم پزشک فشرده بشم به شرطی که همه اون علومی که نیاز داره خودم بخونم و حالا سطح علمی خودم بالا ببرم.
درسته.
ولی واقعا من کسی نیستم که بخوام 7 سال 11 سال درسی بخونم و با علم پرست آکادمی که پرست داره من میتونم حالا با اون فشرده بودن یک پزشک بزنم، با اون علمی که نیازه، با اون علم نسبت به دارو، علم نسبت به احوال و احوال بیمار، با اون خدمتی که بیمار بشه کرد. و
این صحبت شما رو من قبول دارم آقای صبحانی. خب اولا که خدا رو شکر که بعد ترم یک و دو پشیمون نشدی و به این نتیجه رسیدی که کار خوبی انجام دادی و راضی بودی از انتخابت. و این صحبت شما رو من قبول دارم. در خیلی از رشته ها این تلاش خود فرد هست، تحقیقات خودش هست، تجربه زیسته خودش در اون شغل و رشته هست که میتونه اونو بالا ببره و اونو به بالاترین سطح علمی برسونه. شاید واقعا یک پرستار معلومات پزشکی، شاید حالا با شما هم گفتیم با احترام به رشته پزشکی، شاید واقعا برابری بکنه
طبعا.
شاید واقعا برابری بکنه با اون همه اطلاعات و اون همه مواجهه با مریض
و دلیلش بیشتر بودن در بالین بیمار. حالا
ده همین مواجهه با مریض هر بار هر مریض یه تجربه تازه است.
دقیق.
درست.
اون بیماری که روی تخت بیمارستانی بیشتر از اینکه مواجهه با پزشک رو داشته باشه، قطعا مواجهه با پرستارها رو داره.
بله بله.
شما شاید بتونید که پزشک، حالا انشاءالله بیمارها بیاد اونقدری وضعشون وخیم نشه که پزشک بیاد بالا سرشون، ولی پرستار همیشه هست.
بله.
پرستار میگه خب کمرم درد گرفته، میگه خب پرستار بیاد یه تعریف پوزیشنی بهش بده.
درست.
میگه من فلان دارون گیر نشده و پرستار میاد بالا سرش.
بله.
اینطوره. و این مواجهه شدن با بیمارها، بیماریها،
بله،
بیشتر این واقعا در درون خود من یکی از دلایلی که یک رشته رو انتخاب کنم شغل من بشه این بود که بخوام خدمت بکنم به یکی. حالا معلمی هم از یه وجهی میتونه خدمت بکنه، اون پزشک هم از یه وجهی، پرستاری هم از یه وجهی.
اصلا در حوزه درمان که یعنی اون دایره خدمت کردنش خیلی وسیع. حالا ما الان داشتیم صدای دانشجویان میشنیدیم، میگفتش که ترم دو هستیم و وقتی که حالا میریم سر کشیک کار زیادی نمیذارن ما انجام بدیم. این جوریه؟ نمیذارن شما کاری انجام بدین زیاد یا نه؟
ترم اول ما یه سری بیمارهایی هستن که از دانشجو میترسن، کلا میگیم ببین رگ بگیریم، میگه نه رگ ما رو خراب میکنی.
یا اینکه خود سرپرستار نمیذاره، چجوریه؟
سرپرستار و اساتید میگن دانشجوی ما در این حد آگاهی دارن نسبت به کاری که انجام میدن، ولی گاها خود بیمارها میترسن. و اینکه حالا یه درخواستی داریم از عزیزان، ما تو دروس دانشگاه اینا رو پاس کردیم که میگن
بیمارستان باید بله بله یه رگی رو بلدین، آمپول زدن رو بلدین، یه پانسمان کردن، یه بخیه کشیدن، اینا دیگه مدیریت بحران، اینا رو دیگه کارهای اولیه بودین که شما یاد گرفتین.
چهار واحد در ترم اول اینا رو پاس میکنیم.
بله.
یعنی اگه اینو پاس نکنیم نمیام داخل بیمارستان.
اصلا نمیذارن شما بیان برای حالا نوبت کاری در بیمارستان. هر شیفتتون هر کشیکتون چند ساعته؟
در زمان دانشجویی که طبق تایم های کلاسی مثلا 8 میریم تا 12.
خب.
ولی شیفت های کاریمون که حالا ترم 7 و 8 پرستاری میشه یه شیفت کامل دیگه. حالا
چجوریه؟
از صبح ساعت 7 تا ساعت 2 مثلا، از اون بعد 2 تا
8 ساعت است. 7 8 ساعت است. 7 8 ساعت است. حالا جالب این که بعضی تا میگن پرستار و رشته پرستاری و شغل پرستاری فوری خانوما میان تو ذهنشون. مثلا فکر می‌کنن علی خانم پرستار میاد بالا سرشون. و چه جوریه؟ خانم‌ها بیشتر علاقه‌مندن یا الان شما اومدین دانشجو هستین، هم دانشجوهای خودتون رو می‌بینین، چه جوریه این نسبتش؟
بخش مهمی از کار که هیچ وقت نمیشه نادیده گرفت احساساتی داخل این رشته وجود داره. شما ببینید یک پرستار، یک بیماری که خدای نکرده داخل آی سی یو یه دم احتضارشه، نیازه که باش همدردی بشه.
بند.
و حالا احساسات رو بخواد کسی به به بیمار منتقل بکنیم دارم یه قدر دلرو قطعا خانمو در این حیطه موثرتر میتونم واقع بشن.
بله.
اما گاهن پیش میاد که اون پرستار نیاز داره گاهن یک حالا
اعتماد دیگری هم آره، میتونه
یک اعتماد نفس دیگه در یک حیطه دیگه داشته باشه.
درسته.
شاید یه صحنه هایی باشه که واقعا خانوم هم ببینه نتونه حد باشه، مثلا تصادف بکنه به یک بیماری.